فراوان و چشمگیر، چطور یه جاهایی که از زبان بعضیشون یک دفعه خارج میشه، غیر عمدی هم هست دیگه، انقدر فشار اومده، خشمی شدن، ناراحت میشن، تو عصبانی یه دفعه یه دو تا مطلب هم از زبانش میپره که بابا ایران امروز دیگه نفوذش تو کل منطقه و حالت که فرامنطقه‌ای شده. امروز ایدئولوژی که ایران داره تبیین میکنه داره عالم رو میگیره، اینو خودشون دارن اعتراف میکنن. حالا چطوری اعتراف میکنن؟ آیا مبنای رسانه هاشون بر بیان این حقایق هست؟ نه خیلی، واقعا نیست. چرا ما این همه پیشرفت داریم و مطرح نمیکنن؟ چرا رعب و وحشتی که از پیشرفتای ما تو دل دشمنان ما ایجاد شده رو مطرح نمیکنن؟ پس به مردم بگیم یکتمون الحق، اینا حق رو واقعا دارن میپوشونن و دارن از بین میبرن. و مطلب بعدی، ببینید اینها اساسا خودشون میگن آقا جون ما مبنامون برای هر نوع بیان خبر فیلم جذابیت، هر چیزی که برای ما جذابیت داشته باشه برای مخاطب اون رو مطرح میکنیم، چیزای غیر جاذب رو نمیاریم. و متاسفانه رسانه داخلیمون هم بر اساس همین الگو چه بسا یه جاهای اقداماتی یه اخباری رو نشون میده به اسم اینکه اینا جاذبه، مردم دوست داره اینا رو هم بشنوه، اصلا دنبال این نیستش که حالا این به دردش میخوره، مفید هست، حق رو داره تبیین میکنه یا نه، اصلا یا جاذبه داره، جذابیت داره. یکی از چیزهایی که خیلی رسانه‌های غربی روش سرمایه‌گذاری کردن و جذابیت هم داره، من هم به عنوان یه آدمی که توی این مملکت دارم زندگی، خیلی دلم میخواد درباره اون اطلاعات پیدا بکنم، این بحث گسل‌های قومی، قبیله‌ای، مذهبی و به خدمت زبانی و نژادی هست. تو تمام دنیا شما نگاه بکنید، این انگلستان خبیث، هر جا هر نوع اختلافی رو شما نگاه میکنید بین دو قبیله، بین دو زبان، دو نژاد، حالا اینو همش ریشش در این اختلاف افکنی این افراد داره. جذابیت هم البته داره، به هر حال یه کسی که رنگش مثلا متفاوته با یه کسی دیگه، مثلا من سفیدم، یکی دیگه زرده، یکی سرخه، یکی سیاهه، وقتی تو این موضوعات وارد میشه دلش میخواد ببینه چه خبره. تو بحث زبان همینطور، تو بحث اقلیت‌های بحث‌های مذهبی و دینی هم همینطوره. خب این از این جذابیت‌ها دارن استفاده میکنن، در حالی که اسلام یه پیام خیلی واضح داره، تمام این گسل‌ها رو اسلام زیر پا قرار داده، یه تعبیر به کار برده، ان اکرمکم اولا عند الله نه عند الناس. اینکه کی پیش مردم محبوبه مهم نیست، اینا دنبال این هستن که چهره‌های رو محبوب مردم میکنن، مثلا این سلبریتی‌ها، تو بعد بتونن اینا رو ازشون بهره برداری بکنن. خدا میگه نه آقا جون، پیش مردم محبوبیت مهم نیست، مهم اینه که پیش من عزیز باشی. اونی هم که پیش من عزیزه، نه زبانش، نه نژادش، نه قومش، نه جغرافیا، نه حتی دینش، به یه تعبیر عام، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این رو به مردم بفهمونیم که بابا هر کسی اومد توی رسانه، حالا چه مجازی چه غیر مجازی، چه تلویزیونی چه مکتوبش چه اینترنتیش، بگیم آقا اگر بنا شد که حرف این آدم رو گوش کنه، ببینی آدم پیش خدا عزیز هست یا عزیز نیست، با تقوا است یا با تقوا، مطمئن باشه بسیاری از دشمنان اون وقت میتونن خیلی راحت شکست خودشون رو ببینن.
بله جناب نجار، حالا یه بحثی که فکر می‌کنم همین وسطا مطرح هم شد، اینی که بالاخره ما یه الزاماتی از رسانه‌های معاند که معاندن، یه توده های مردم داریم که مخاطب این رسانه ها قرار میگیرن، و خب یه بحث نخبگان و حالا چهره ها یا همون سلبریتی ها که دوستان فرمودن هم هست، ما یه مسئولینی هم داریم تو کشورمون که به هر حال اینا هم یه وظایفی دارن در حالا یه بحث مقابله مثلا رسانه‌ایه، یه بحثی هم هست که بالاخره این خودشون اصلا منبع اخبار و منبع مسائل رسانه‌ای هن، خود اینا ممکنه با حالا کارهای خوبی که انجام میدن رسانه‌های معاند رو خونسا کنن یا یه آبی هم به آسیاب اونا بریزن. این الزاماتی که مسئولین دارن تو این فضایی که حالا به هر حال هرچه قدرت جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده تو منطقه، جنگ رسانه‌ای هم شدیدتر شده، الان که جنگ رسانه اینقدر شدید شده، اینقدر بقیه محکم طرف اومده جلو نظر رسانه، چه الزاماتی مسئولین ما دارن؟
چه الزاماتی دارن یا چه الزاماتی باید داشته باشن؟
حالا هر جفته.
عارضم محضر شما اساتید که اون قشری که شما فرمودید ما از اونها به عنوان فرماندهان جنگ رسانه‌ای ازشون اسم میبریم، اونها هستن که تدابیر چیدمان این جنگ رو انجام میدن، و اگر ما شکستی داشته باشیم یا پیروزی داشته باشیم بخش اعظمش رو اونها مسئولش هستن. خب مشخصا اقدامات اولیه در حوزه جنگ رسانه‌ای صورت گرفته. ما رسانه‌های متعددی داریم، رسانه‌های داخلی و خارجی، استانی، بین‌المللی داریم، رسانه به زبان‌های گوناگونی رو ایجاد کردیم برای افکار عمومی جهان و همچنین متقابلا اقداماتی رو در جنگ رسانه‌ای داریم انجام میدیم. به عنوان مثال تنویر افکار عمومی نسبت به اقدامات دولت‌هاشون، یعنی مثلا ما الان یک سری اقداماتی رو در حوزه جنایاتی که فرانسوی‌ها در دیگر کشورها در حوزه مدیکال، یعنی حوزه دارویی و پزشکی انجام دادن رو، اینو جهت تنویر افکار عمومی منتشر میکنیم. یعنی اون حصر رسانه‌ای رو میشکنیم و افکار عمومی رو براشون یک سری مسائل رو تنویر میکنیم. این یکی از اقداماته. اما یک سری مسائل هست که حواشی جنگ رسانه‌ای وجود داره. به عنوان مثال اگه خاطرتون باشه چند سال پیش بودش که ماهواره‌های ما رو غیر فعال کردن و ما شبکه‌های بین‌المللیمون اخبارشون رو دیگه نمیتونستن برای خارج از ایران پخش بکنن. خب اون فرماندهان جنگ رسانه‌ای میبایست در این حوزه اقداماتی رو انجام بدن که ما وابستگی تو این جنگمون وابسته به همون دشمن نباشه. اقداماتی صورت گرفته، ماهواره‌هایی صورت گرفته، ولی همون ماهواره‌ها جهت بخشی از مجوزهاش وابستگی داره. یکی از اون وابستگی‌هاش یه سری مجموعه و سازمان‌های به ظاهر بین المللی و به ظاهر حقوق بشری و آزاده که تقریبا همون مجموعه ها و سازمان ها کسانی هستن که در پیشبرد اهداف امپریالیسم و صهیونیست بین الملل فعال هستن. بارزترین نمونه شه که من میخوام برای شما نام ببرم مجموعه سازمان ملله که اگر یک فردی در کوچکترین اندازه بخواد از حقانیت دفاع بکنه، در کوچکترین اندازه، در حد صدور یک بیانیه کم ارزش و غیر راهبردی و غیر کاربردی، اول تهدید میشه و اگر انجام نشه اون تهدید و تغییرات صورت نگیره حذف فیزیکی میشه. بسیاری از کارشناسان بین المللی چه خارجی و چه داخلی معتقدند که یوکیو آمانو به دلیل انتشار 15 بیانیه و پاک بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به توسط یک مرگ، حالا ما بهش میگیم بیولوژیک، یعنی ترور بیولوژیک از بین رفت، در صورتی که ایشون مشکل آنچنانی نداشته و خیلی از این اقدامات شبیه این صورت گرفته. در جنگ رسانه‌ای ما تجهیزات می‌خوایم که عرض کردم تجهیزات شامل یه سری موارد میشه که تو اون موارد ما بخشی از تجهیزاتمون هنوز وابسته به دشمنمونه. اون فرماندهان ما باید تدابیر بیندیشن، همینجوری که ما در بخش تسلیحات نظامی هیچ وابستگی نداریم به یه استقلال قدرتمند و اقتدار بسیار مثال زدنی در دنیا به دست آوردیم و به شمار میریم که مثلا تجهیزاتمون جزء 8 نفر اول جهان داریم محسوب میشیم. در بخش جنگ رسانه‌ای هم باید یه تجهیزاتی غیر وابسته ایجاد بکنیم. این تجهیزات رو ما میتونیم در کنارش سیستم پدافندی غیر عامل رو هم بیاریم نصب کنیم که اونها برای داخل کاربرد داره. پدافند غیر عامل در سیستم تدافعی داخل و جنگ رسانه‌ای داخل و مردم محور کاربرد بسیار بالایی داره که اون بخش فرماندهی جنگ رسانه وظیفه داره اینها رو برای مقابله با عملیات‌های جنگ روانی دشمن ایجاد بکنه.
خیلی متشکر جناب خانعلی‌زاده. یه بحثی که حالا توی جنگ رسانه‌ای وجود داره و خیلی هم حالا به چشم میاد، یه تلاش قوی توی رسانه‌های معاند وجود داره برای تطهیر رژیم پهلوی و اینکه بالاخره اون اوضاع اون دوره رو خیلی گل و بلبل نشون بدن. اولا اسناد تاریخی، واقعیت‌های میدانی از اوضاع اون موقع چجوریه، یعنی واقعا همچین حالتی بوده ایران، یعنی ایران یه کشوری بوده که هیچ مشکلی نداشته و همه مردم در رفاه و آسایش کامل زندگی میکردن. اولا اینو جواب بدیم، بعد اون که چرا این تلاش صورت میگیره، برای اینکه انقدر اون دوره رو خیلی شیک و خیلی عالی نشون بدن، با اینکه حالا همون موقع هم خیلی اسناد تاریخی از حتی متفکران غربی، متفکران داخلی، خیلی از متفکرانی که حتی به دست رژیم شاه کشته شدن اسنادشون هست که چه اوضاع فاجعه باری در اون زمان حاکم بوده. اینو میخواستم یه توضیح در این تلاش برای تطهیرش رو بفرمایید.
بله چشم. ببینید تلاش برای تطهیر رژیم پهلوی خب طبیعیه، یه اتفاق طبیعیه. ما میخواییم برگردیم بگیم که انقلاب اسلامی کار کرد نداره، فایده نداشته، موفقیتی نداشته و اتفاقا انقلاب اسلامی که اومده رژیم پهلوی رو کنار زده، این به شدت در مقابل پهلوی ناکارآمده. اما مسئله اساسی اینجاست. اگر بخوایم به اسناد تاریخی نگاه بکنیم، من اینی که عرض میکنم خودم شخصا پیگیری کردم، یعنی رفتم نشستم با مدیران اقتصادیمون در زمان پهلوی، یعنی همین پیرمردایی که الان 60 سال و 70 سالشون، صحبت کردم با کارخونه دارها، صحبت کردم، یعنی یک پژوهش میدانی انجام دادیم که ببینیم وضعیت اقتصادی اون زمان چطور بوده. خب مثالی که راجع به پهلوی میزنن اینه، برمیگردن یه مثال معمولی، هم همه افرادی که تو حوزه پهلوی دارن صحبت میکنن همه این مثالو دارن، برمیگردن میگن آقا زمان هویدا یه کبریت مثلا فرض بکنید
خودکار رو
میگه، آره یه خودکار یه کبریت، آخه جاهاش متفاوته، یه کبریت خودکار مثلا اگر یک ریال بود سوال اینه دیگه، میگن آقا ما از هویدا پرسیدیم تو چیکار کردی، میگه هیچی، من هیچ کاری نکردم، یه کبریتو یا یه خودکار مثلا اگر یک ریال بود یه تومن بود یه قرون بود، الانم یه قرونه، من درسته چی نداشتم ولی الانم همونه. ببینید عزیزان، تحریف تاریخ یعنی همین که شخصیتی به نام هویدا که یک شخصیتی بوده که کاملا وابستگی به غرب داشته، کاملا شخصیت ذلیلی داشته و فاجعه اقتصادی برای کشور ما راه انداخته، این شخصیت میشه به قول رهبری جای شهید و جلاد عوض میشه. اگر هویدا خوب بود چرا بحرین رو داد رفت؟ بحرین مگه چند ساله؟ از شاید چند سال قبل انقلاب ما بحرین رفت. جمله هویداست که میگه بحرین مثل دختریه که وقت ازدواجش شده و باید شوهرش بدیم، پس بدیم که بره. بحرین جزء مگه مناطق نفتی نیست؟ مگر الان اقتصاد دنیا بر پای نفت نمیگرده؟ مگه همه نمی تصمیم گیری های سیاسی اقتصادی، حتی تصمیم گیری های نظامی تو حوزه نفته، چطور میشه خلاصه وزیری میاد برمیگره میگه که بله ما خلاصه باید این رو شوهرش بدیم بره؟ یه بحرینی که بابا مناطق نفتیش تو دنیا زبان زده، یعنی اونقدر حجمش عظیمه. خب پس اگر ما برمیگردیم میگیم زمان پهلوی، راجب چه پهلوی صحبت میکنیم؟ گاهی وقتا انگار ما نه مطالعات تاریخی داریم. من یه مدت به دوستانمون میگفتم آقا پهلوی کجاست؟ من برم مطالعه بکنم کدوم کشوره این پهلوی که دارن رسانه‌هامون عکس میکنن. همه این انعکاس ها یک دلیل داره و ما باید یک هدف داشته باشیم برای اون دلیل. هدفش ایجاد انحصار رسانه‌ایه و ما باید چیکار بکنیم؟ هدفمون این باشه که شکستن حصر رسانه. این حصر رسانه چجور شکسته میشه؟ چجور اتفاق میفته؟ ببینید ما اگر اولا بفهمیم حصر رسانه اگر شکسته بشه چه اتفاقی میفته. شما نگاه بکنید حصر رسانه شکسته میشه و ایران به عنوان یک مدل که توانسته در مقابل همه جریان‌های استکباری دنیا ایران ایستاده. اگر ایران ایستاده در مقابل همه این جریان‌ها، خب ملت‌ها میپرسن آقا الگو اینان دیگه تونستن بدون هیچ وابستگی ایستادگی بکنن، تونستن دولت مردان فاسدشون رو بریزن تو دریا، تونستن اقتصاد کشورشون حفظ بکنن. ما اگر به این نقطه برسیم، دولت مردان فاسدمون رو بریزیم تو دریا، به زباله‌دانی تاریخ محقق بکنیم، علی‌القاعده میتونیم به دنیا معرفی بشیم، میتونیم به دنیا خودمون رو نشون بدیم، بگیم بله ما حصر رسانه‌ای رو شکستیم و توانستیم موفق بشویم. مردم دنیا الان اینو میخوان. پس ما در دو حوزه اساسی باید اقدام بکنیم. یک، حصر رسانه‌ای بشکنیم و مدل‌های تمدنی و الگویی خودمون رو معرفی بکنیم به دنیا، و دوم، با توجه به حصر رسانه‌ای شکستنش، ملت‌های دنیا قیام می‌کنن، دنبال الگو میگردن، دنبال این که پس ما هم میتوانیم بدون وابستگی قیام بکنیم. دیگه عربستان گاو شیرده مواجه نخواهیم بود، با یمن عزت طلب مواجه خواهیم بود. یعنی اگر همین اتفاقات بیفته، این پیروزی ها رو در بر خواهد داشت. مردم ما حالا چی کار میتونن بکنن در این مواجهه؟ چجور میتونن حمایت بکنن از این جریان؟ خب راه شکستن حصر رسانه یکیش مجلسه. ما الان مجلس در پیش داریم، حداقلش اینه که مردم ما درست تعامل بکنن، درست خلاصه تصمیم بگیرن، افراد رو انتخاب بکنن، نشه همون کسانی که تفکر آمریکایی دارن، نشه همون کسانی که بر علیه پابرهنگان انقلاب خلاصه دارن قیام میکنن، مقابل اونها بایستیم.
خیلی متشکر. فرصت دیگه ای نداریم، فقط میتونم با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی کنم تا برنامه بعد. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی و تحلیل ابعاد و ماهیت تلاش رسانه‌های غربی و ضد ایرانی در وارونه نشان دادن موقعیت و اقتدار منطقه جمهوری اسلامی ایران که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود.
گل و لاله و سرو و سمنه
Amen.
شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. دوستان، تو بعضی از روزها شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و آلودگی شدید هوا و قهر آسمون با آدم ها و نبود ریزش باران و برف هستیم و هممون به ویژه بچه ها و میانسالان و خانم های باردار بیشتر در معرض خطر و آسیب جدی هستن و در نفس کشیدن با مشکل روبرو میشیم. خوبه که بیشتر به فکر همدیگه باشیم و کمتر از اتومبیل شخصی خودمون استفاده بکنیم، چرا که برابر نظر کارشناسان بخش عمده‌ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به سوخت اتومبیل‌ها و همینطور وسایل گرمایشی منازل هست. خوبه در این جور مواقع به ویژه روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران و هشدار نزدیک میشه کمتر از خودروی شخصی خودمون استفاده بکنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازلمون در حفظ کیفیت هوای شهرمون هم سهیم باشیم. بر همین اساس هم بنابر اعلام نظر کمیته اضطرار هوا و استانداری تهران با توجه به افزایش غلظت